استودیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز همگیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. یکی پس از جشن بوعت افغانستان شد به برنامه خبری نیمه روز استودیوی پیک از رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شما هستم. در این 60 دقیقه وزیر خارجه امریکا میگوید هیچ جانب در افغانستان بار دیگر طرفدار جنگ‌های داخلی نیست.
نفع هیچ گروه در یک جنگ داخلی دیگر در افغانستان نیست.
هشدار نماینده ویژه ایالات متحده به طالبان که بر ضد منافع امریکا وارد اقدام نشوند.
آقای خلیلزاد گفت اگر طالبان خواسته باشند منافع امریکا را به خطر روبرو بسازند دوباره سرکوب کنند.
بیش از 300 هزار کودک در هرات از رفتن به مکتب محروم هستند. شفیق الله یکی از آنهاست.
پس مام که مکتب برم دست تعلیم آدم یاد میگیره، این کار چمانی فایده ندارم.
فریدم هاوس یا خانه آزادی از یک تغییر ضد دموکراتیک در اروپا و یوروشیا هشدار میدهند. در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
تأکید زلمه خلیلزاد روی احترام به حقوق بشر در افغانستان، کشف و خونسا شدن حدود 5000 ماین در قندهار و کاهش محدودیت های وضع شده برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در ایالات متحده. سلام، خوش آمدید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان هشدار داده است اگر حکومتی که طالبان در آن شامل باشند به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان ارج نگذارد، ممکن کمک های ایالات متحده به افغانستان کاهش یابد. او افزوده است امریکا برای فشار آوردن بر طالبان تا به حقوق بشر احترام کنند ممکن صدها میلیون دلار کمکش به افغانستان را کاهش دهد.
ما در نظر داریم که سفارت خود را نگه داریم و به فراهم آوری کمک در بخش توسعه، تقویه سرمایه گذاری اقتصادی و طرفداری از حفظ دستاوردهای اقلیت‌ها و زنان به شمول مشارکت معنادار آنها در گفتگوهای روان و نمایندگی مناسبشان در سراسر جامعه ادامه خواهیم داد.
آقای خلیلزاد این سخنان را دیشب در نشست استماعیه کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده ابراز کرد. اعضای کمیته گفتند اگر حقوق زنان و دختران افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی حفظ نشود، با تداوم کمک‌ها به افغانستان مخالفت خواهند کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده که روند خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان در اول ماه می آغاز و تا 11 ماه سپتامبر سال روان تمام خواهد شد. فرماندهی امنیه ولایت قندهار از کشف و خونسا کردن هزاران ماین در کمتر از 2 هفته در ولسوالی ارغنداب خبر می‌دهد. جمال ناصر بارگزای سخنگوی این فرماندهی:
نیروهای امنیتی و دفاعی در جریان 12 روز حدود 5000 ماین را کشف و خونسا کردند. تصفیه هنوز هم روان است و در برخی از مناطق ماین ها وجود دارند.
مقام ها در 9 ماه اپریل اعلام کردند که ولسوالی ارغنداب را پس از 6 ماه از طالبان پس گرفتند. بعد دنبال بازپسگیری ولسوالی، عملیات کشف و خونسا کردن ماین ها در آن آغاز شده. به اساس گزارش ها شماری از افرادی که از این ولسوالی فرار کرده بودند هنگام بازگشت به خانه و کاشانه ایشان قربانی انفجار ماین ها شدند. به گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر در نتیجه انفجار مواد انفجاری و ماین هایی که به گفته این سازمان معمولا از سوی طالبان جاسازی می شوند، بیشتر به غیر نظامیان آسیب می رسد. خانه آزادی یا فریدم هاوس از اقدام‌های ضد دموکراسی در اروپا و اروپا آسیا هشدار می دهد. این سازمان نظارت بر حقوق بشر در گزارش سالانه خود گفته است رهبران منتخب در بسیاری از کشورها نهادهای دموکراتیک را زیر سوال می‌برند تا در قدرت بمانند و به جای آن حکومتداری استبدادی را ترویج می‌کنند. در گزارش هنگری و پولند با عنوان بدترین متخلفان در اتحادیه اروپا معرفی شدند. همچنان در گزارش خانه آزادی یا فریدم هاوس روسیه و بلاروس رژیم‌های مستبد خوانده شدند. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ایالات متحده از رهنمود جدید پرده برداشته که به اساس آن برخی از مردم مجبور نخواهند بود بیرون از خانه ماسک بپوشند. این در حال است که جو بایدن گفته است تزریق واکسین ویروس کرونا به گونه فزاینده در برگشتاندن امریکا به حالت عادی کمک میکند. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ایالات متحده دیروز اعلام کرد کسانی که کاملا واکسین شدند با استثنای حضور در مکانهای مزدحم دیگر مجبور نیستند صورت خود را با ماسک بپوشانند. با گفته این اداره کسانی که هنوز واکسین ویروس کرونا دریافت نکردند در برخی مواقع می توانند بدون ماسک بیرون بروند. طبق آمار رسمی تا کنون 570 هزار تن به اثر این ویروس در ایالات متحده جان باختند. و در دوره نیمه نهایی مسابقات جام فوتبال قهرمانان اروپا امشب تیم‌های پاریس سن ژرمن و مانچستر سیتی با هم رویارویی می‌کنند. این بازی ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان در پاریس برگزار خواهد شد. دیشب در بازی دیگر همین مرحله ریال مادرید در خانه خود مقابل چلسی به تساوی 1-1 دست یافت. ریال مادرید برای راهیابی به دور نهایی در بازی هفته آینده باید چلسی را حداقل با تفاوت 1 گل شکست دهد. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 1:07 با وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی و همکارانم در این برنامه با شما هستیم. امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که هیچ جانب در افغانستان بار دیگر طرفدار جنگ‌های داخلی نیست، اما آقای بلینکن این احتمال را رد نکرده که ممکن پس از بیرون شدن نیروهای بین‌المللی از افغانستان جنگ داخلی واقع شود و یا هم طالبان از راه نظامی به قدرت برسند. در این حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که پس از خروج نیروهای بین‌المللی طالبان هیچ گونه مشروعیت دینی و منطقی برای ادامه جنگ در این کشور ندارند. بیشتر در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که هیچ طرف به شمول حکومت افغانستان و طالبان نمیخواهد که بار دیگر در این کشور جنگ های داخلی آغاز شود. آقای بلینکن در مصاحبه با تلویزیون CNN در این مورد اظهارات تازه داشته است. او در پاسخ به سؤالی که پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان خلای در این کشور به وجود خواهد آمد که بر اساس آن طالبان از راه نظامی به قدرت برسند و یا هم جنگ داخلی در افغانستان به وقوع بپیوندد گفته که این یک سناریوی احتمالی است. آقای بلینکن اما واقع شدن جنگ داخلی در افغانستان را به نفع هیچ طرف نمی داند. او در این مورد گفت
نفع هیچ گروه در یک جنگ داخلی دیگر در افغانستان نیست. نفع مردم افغانستان نیز در آن ننهفته است. حکومت افغانستان و طالبان هر دو جنگ داخلی را نمی خواهند. هیچ همسایه افغانستان هم این را نمی خواهد. حتی کشورهای همسایه این کشور که در 20 سال اخیر دنبال منافع خود بودند هم جنگ داخلی را نمی خواهند.
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده که کشورش در مسائل افغانستان دخیل خواهد بود و با استفاده از یک دیپلماسی ژرف با دولت، مردم و نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور با کمک‌های خود ادامه خواهد داد. آقای بلینکن با اشاره به کشورهای منطقه گفته که پس از اعلان بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان، بسیاری از کشورها افکار خود را متمرکز به این کشور کردند. اما وزیر خارجه آمریکا از تمام کشورها خواسته که تصمیمشان باید طوری باشد که تمام قواعد بازی را در نظر بگیرند. این در حالی است که جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، نیز از اظهارات اخیر خود عقب نشینی کرده که گفته بود پس از اول ماه می نیروهای آمریکایی از نیروهای هوایی افغانستان حمایت نخواهند کرد. آقای کربی در صفحه تویتر خود نوشته که در این باره کدام تصمیم گرفتن نشده و چون این بیانات را اشتباه خود دانسته بود. در همین حال عطا الرحمن سلیم معاون شورای عالی مصالحه ملی در نشست به مناسبت 8 ثور در کابل گفت که طالبان باید اشتباهات گذشته را تکرار نکنند. آقای سلیم جنگ طالبان را از نظر دینی و منطقی نیز مورد پرسش قرار داد. او گفته است
حالا که آمریکایی‌ها بیرون می‌شوند، حالا که آمریکایی‌ها می‌برایند، آمریکایی‌هایی که به خاطر عملکرد بد شما آمده بودند، شما باعث شده که آمریکایی‌ها در این کشور آمد. حالا آمریکایی‌ها هر وقت می‌برایند، با گفته خود شما که این جنگ بعد از بیرون شدن آمریکایی‌ها چه توجیه شرعی داره، چه توجیه منطقی داره، چه توجیه مردمی داره.
نگرانی ها پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان در مورد این کشور در حال مطرح می شود که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و مقام های دیگر حکومتی همواره تاکید کردند که هیچ تهدید وجود ندارد. حکومت افغانستان بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور را یک فرصت طلایی برای رسیدن افغانستان به صلح و پایان دادن به جنگ 42 ساله در این کشور خوانده است.
اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد وضعیت افغانستان. انتونی بلینکن با آنکه گفته هیچ جانبه در افغانستان بار دیگر طرفدار جنگ‌های داخلی نیست، این احتمال را رد نکرده که ممکن پس از بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان جنگ داخلی واقعی شود و یا هم طالبان از راه نظامی به قدرت برسند. همزمان با این، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان هشدار داده است که اگر حکومتی که طالبان در آن شامل باشند به حقوق بشر به ویژه زنان ارج نگذارد، ممکن کمک‌های ایالات متحده به افغانستان کاهش یابد. زلمه خلیلزاد دیروز در نشست استماعی کمیته روابط خارجی سنای آمریکا افزود کشورش برای فشار آوردن بر طالبان تا به حقوق بشر احترام بگذارند ممکن صدها میلیون دلار کمکش به افغانستان را کاهش دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، دیروز در کمیته رابط خارجی مجلس سنای آمریکا حاضر شده و به نگرانی های سناتوران در مورد افغانستان پاسخ گفت. سناتوران در این مورد تشویش دارند که اگر با برآمدن قوای آمریکا از افغانستان طالبان دوباره به قدرت برسند، حقوق زنان چه می شود و آیا افغانستان باری دیگر به لانه تروریستان تبدیل نخواهد شد؟ آقای خلیلزاد گفت اگر طالبان خواسته باشند منافع آمریکا را به خطر روبرو بسازند، دوباره سرکوب خواهند شد. و افسود اگر احیانا طالبان به قدرت برسند و به حقوق زنان احترام نگذارند، کمک های آمریکا با افغانستان قطع خواهد شد.
ما در نظر داریم که سفارت خود را نگه داریم و با فراهم آوری کمک در بخش توسعه، تقویه سرمایه گذاری اقتصادی و طرفداری از حفظ دستاوردهای اقلیت‌ها و زنان به شمول مشارکت معنادار آنها در گفتگوهای روان و نمایندگی مناسبشان در سراسر جامعه ادامه خواهیم داد.
زلمه خلیلزاد روز 27 اپریل اظهار داشت ایالات متحده از صدها میلیون دلار کمک خود استفاده خواهد کرد تا طالبان را تحت فشار قرار دهد که به حقوق بشر احترام بگذارند. و افسود به طالبان گفتند که اگر کمک آمریکا را می خواهند، اگر خواهان قبولی جامعه جهانی می باشند و می خواهند به حالت انزوای خود خاتمه بدهند، همه این چیزها با آن ارتباط می گیرد که آنها با مردم خود چگونه برخورد می کنند. اول از همه با زنان، اطفال و اقلیت‌ها. اعضای مجلس سنا در مورد حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر حقوق زنان و دختران تاکید نمودند. خلیلزاد که در چند سال اخیر تماس‌ها با طالبان را تحت نظر دارد، گفت او شخصا واضح ساخته است که بعد از تروریسم حقوق بشر، مخصوصا حقوق زنان، در صدر پالیسی آمریکا قرار دارد. او گفت آمریکا می‌خواهد در مذاکرات بعدی صلح افغانستان زنان و اقلیت‌ها نقش داشته باشند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
حالا ساعت 1:15 به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید تا لحظات بعد از محروم شدن حدود 300 هزار کودک از مکتب ها در ولایت هرات برایتان خواهیم گفت که نگرانی ها را برانگیختم. همچنان از شمال کابل برایتان گزارش داریم که همساله صدها تن گوشت و تخم مرغ در این ولایت از بیرون کشور وارد می شود، در حالی که این ولایت ها نمونه ای از مناطق زراعتی بودن در افغانستان هستند. سرخط خبرها هم در ساعت 1:30 از رادیو آزادی. اما پیش از آن می پردازیم به یکی از مسائل جهانی در مورد اظهارات فریدم هاوس یا خانه آزادی که از یک تغییر ضد دموکراتیک در اروپا و یوروشیا هشدار می‌دهد. این نهاد حقوق بشری می‌گوید رهبران انتخابی در اکثر کشورها در این حوزه می‌خواهند که نهادهای دموکراتیک را تضعیف کنند تا در قدرت بمانند. بیشتر در گزارش.
نهاد فریدم هاوس مستقر در واشنگتن در گزارش سالانه خود درباره وضعیت دموکراسی از هنگری و پولند به مساوی بدترین کشورهای متخلف در اتحادیه اروپا یاد کرده است. این نهاد میگوید هر دو کشور در دهه گذشته شاهد وخامت بی‌نظیر پروسه دموکراسی بودند. گزارش همچنان هشدار داده که وضعیت دموکراسی در اکثر کشورها در حال حاضر بدتر از 10 سال قبلند. با سرکوب شدید دموکراسی در جریان 1 سال پیش، روسیه و بلاروس در قطار رژیم‌های استبدادی رده‌بندی شدند. فریدم هاوس در این گزارش می‌گوید در این رده‌بندی‌های دموکراتیک ارمنستان در 1 سال گذشته به پایین‌ترین سطح آن رسیده است. گزارش میگوید در عرصه دموکراتیک گرجستان در همان جای برگشته که در سال 2011 میلادی بود و به گفته گزارش در قرقیزستان که در گذشته در عرصه دموکراتیک پیشرفت داشته، در جریان حکمرانی رئیس جمهور صدیر جپاروف به برگشت سریع به حاکمیت استبدادی داشته است و درجه دموکراسیان از انقلاب سال 2010 میلادی رو به زوال است. در اوکراین به گفته گزارش فریدم هاوس، اصلاحات حکومت در سال 2020 میلادی با مقاومت شدید روبرو بوده است. این نهاد حقوق بشر در گزارش به علائم امیدوار کننده در ازبکستان و مقدونیه شمالی اشاره کرده که در سال 2020 میلادی پیشرفت دموکراتیک را تجربه کردند. در گزارش همچنان از بهبود روند دموکراسی در بوسنی یاد شده است. با این هم نهاد فریدم هاوس نتیجه گیری می کند که در مجموع حاکمیت دموکراسی در اروپا و یوروایشیا در نزدیک به 2 دهه به صورت پیهم رو به کاهش بوده است. ایزل کسی اسکای مسئول پژوهشگران نهاد فریدم هاوس برای اروپا و یوروایشیا می گوید که زوال دموکراسی در جریان 15 سال در جهان نگران کننده است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
یک و 18 دقیقه به وقت افغانستان شد. سپاسگزار که تا این دم با برنامه استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی، با ما همراه هستید. گزارش از افغانستان را ادامه می دهیم. مسئولان ریاست معارف هرات می گویند که بیش از 300 هزار کودک از رفتن به مکتب ها محروم هستند. فقر آوارگی، سنت های ناپسند و جنگ در هرات مانع بزرگ سر راه این کودکان دانسته می شود. با گفته مقام ها بیشتر کودکان در ولسوالی های شیندن، فرسی، گلران و کشک کهنه زندگی می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کاروبار چطور بود؟
خوب بود.
دیروز خوب بود یا امروز؟
دیروز خوب بود.
دیروز چنده کار کنید؟
دیروز یکی نیم ساعت.
شفیق اللهی 13 ساله و پدرش روزشان را با فروش بسکیت و خرما در کراچی های دستیشان به گردش می اندازند. شفیق الله تا صنف 5 مکتب درس خوانده، اما فقر فزاینده گلوی این خانواده 8 نفری را فشرده و او 2 سال می شود که با درس و مکتب ودا کرده.
خوش دارم که مکتب برم درس تعلیم آدم یاد می گیره. خوب است یک وظیفه به آدم یاد که کرده چمانی فایده نداره.
عبدالغنی پدر شفیق الله از برآورده ساختن بزرگترین آرزوی کودکش که همان رفتن به مکتب است ناتوان است و این شرایط برایش زجرآور است.
تنها نمیتونم که من خرج خانه را پوره بتونم. میدونم بچه هم کار من میشه کردن. ما 100 روپه 50 روپه اونا پیدا کنه 150 روپه خودم ما پیدا کنم یک چیز جور میشه که به خانه خرج کنم. اگر روزگار ما جور باشه ما چیز دست خود پوره باشم بچه هم سرای ما باید مکتب بره.
رقم بلند کودکان محروم از آموزش به ویژه در ولسوالی ها نگرانی مسئولان معارف هرات را در پی داشته. زکریا رحیمی رئیس معارف هرات برای مبارزه با این چالش کمپاین آگاهی دهی را به همکاری یونیسف برای جذب کودکان محروم از آموزش آغاز کرده.
متاسفانه بیشتر از 300 هزار دانش آموز داریم که بنا به دلایل مختلف از رفتن به مکتب محروم هستند. مشکلات اقتصادی میتونه باشه، مشکلات حتی فرهنگی یا میتونه باشه و این در ما در شهر هم داریم، در ولسوالی هم داریم، زیادتر در ولسوالی ها اطفال خارج از مکتب ما وجود دارن.
آمار ارائه شده از سوی معارف هرات نشان میدهد که بیش از 1 میلیون متعلم در 1200 مکتب مصروف آموزش هستند. شفیق الله اشتیاق فراوان برای رفتن مجدد به یکی از این مکاتب دارد، اما اگر غم پیدا کردن نان از دوشش برداشته شود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
دفتر ولسوالی مرغاب ولایت غور به یک منطقه دور افتاده کوهستانی انتقال داده شده که راه آن ناهموار است. بعضی حتی 40 کیلومتر پیاده می روند تا خود را به این دفتر برسانند. این کار شکایت مردم را بلند کرده. جزئیات در گزارش.
عبدالکریم 35 ساله باشنده روستای اسپرف ولسوالی مرغاب ولایت غور مجبور است که روزانه 40 کیلومتر را برای حل مشکلش بپیماید تا به دفتر ولسوال مرغاب برسد. چون که به گفته عبدالکریم دفتر ولسوال بالای کوی شاتق در شمال فریسکو در پوسته نیروهای امنیتی است. او از ماجرای خود قصه می کند.
ببینین سرکای مرغاب هم همه فرسوده است. من خودم از مرغاب پای پیاده حرکت کردم آمدم به شاتق و از شاتق آمدم به شهر فریسکو. از شهر فریسکو دوباره پای پیاده رفتم به شاتق. ببینین من که جوان هستم از توانایم هست. آیا طفلای هستن، پیرمردا هستن، خانم ها هستن. اونا ده یک مشکلی که مواجه میشن برمیخورن. اونا رو کی بیاره و از کدام را بتونن این راه طی بکنن؟
عبدالکریم که 22 روز میشود به دلیل ناامنی به فریسکو پناه آورده است، گفت که امیدوار است ولسوالی به مرکز اصلی خود آغاز به فعالیت کند. غلام سخی صبوریار ولسوالی مرغاب است. او مشکلات مردم را تایید می کند.
40 کیلومتر از آلان یک تذکره کار داره، مجبور مگر هم 40 کیلومتر بره و بیایه به چلی چی شده دیگه. ولی ولسوالی فهمانه یدی نیه که اخیر مقدم جبه باشه. منطقه تلاش هست این بلکه هم اینجا در گوشه شهر اگان یک جبه باشن که باید دفتر ایجاد کنیم بخورم.
آقای صبوریار همچنان گفت که مردم برای حل موارد حقوقیشان به دلیل نبود نهادهای عدلی و قضایی به دادگاه های طالبان مراجعه می کنند. نور احمد که در ولسوالی مرغاب زندگی می کند با ولسوال موافق است.
مشکلات ما زیاد میشه، دولت ما رستگی نمی کنه و مردم بیشتر میروان رجوع به طالب می کنند. پیش طالبان میرن که ما قضیه ما حل فصل کنین چون دولت رستگی نمی کنه به زینا.
عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور است. او از حل این مشکل به زودی خبر می دهد.
انشاءالله که مرغاب هم جزء برنامه ما هست. امروز ولسوال مرغاب به مکتبی مشکلات خود به میان گذاشت که مشکلاتش عدم تعمیر مناسب برای ولسوالی و همچنین برای قومندانی امنیت.
ولسوالی مرغاب 2 سال پیش تأسیس شد، اما به دلیل حضور جنگجویان طالبان در مرکز اصلی آن شورابه دفتر ولسوال فعال نشد. به گفته مسئولان تأسیسات آن به روستای سمک در شمال ولسوالی دولتیار منتقل شد، اما 8 ماه بعد از آن که منطقه سمک به دست طالبان سقوط کرد، دفتر ولسوال مرغاب به یک پوسته امنیتی در شمال شهر فریسکو منتقل شد. مرغاب در فاصله تقریبا 130 کیلومتری شمال شرق مرکز ولایت غور با ولایت فاریاب و سرپل را دارد و یکی از ناامن‌ترین مناطق غور است. به گفته مسئولان اداره محلی غور، در گذشته گروه داعش نیز در این منطقه فعالیت داشته. در حال حاضر به گفته ولسوالی مرغاب گروه طالبان در تمام مناطق آن تسلط کامل دارند. ولسوالی تازه تأسیس مرغاب غور اولین ولسوالی بود که پس از امضای توافقنامه بین طالبان و آمریکا یک بار به دست طالبان سقوط کرد. اکنون عبدالکریم چشم انتظار است نشست سال در استانبول و تلاش های جدید نتیجه بدهد تا او دیگر 40 کیلومترهای پرخطر را سفر نکند و بتواند در مرکز اصلی ولسوالی مرغاب در منطقه شرابه به خدمات اساسی زندگی دسترسی پیدا کند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
شنونده عزیز، ما را از رادیو آزادی مشنوید. حالا 1:25 دقیقه به وقت افغانستان است. امروز چهارشنبه هست و برنامه میکروفون شما را هم در ساعت‌های 2 و 3 فراموش نکنین. در باره هفتم و هشتم ثور و آنچه که مردم چشم دید دارند در برنامه ها بحث خواهیم کرد. اما حالا گزارش داریم از ولایت های در شمال پایتخت که نمونه ای از مناطق زراعتی بودن در افغانستان هستند، اما هنوز هم سالانه صدها تن گوشت و تخم مرغ در این ولایت ها از بیرون افغانستان وارد می شود. در ولایت های پروان و کاپیسا فارم های مرغداری وجود ندارد و تولیدات با مشکلات همراه است. بیشتر در این گزارش.
چوچه های یک روزه مرغ به تازگی از پاکستان آورده شده و قرار است برای پرورش در قریه توتمدره مرکز ولایت پروان داخل یک فارم شوند. مجیب الله فنایی 24 ساله رئیس این فارم میگوید روزها منتظر میمانند تا از پاکستان به آنان چوچه مرغ برسد. به گفته مجیب چوچه ها را از 40 تا 50 افغانی از پاکستان خریداری میکنند.
چوچه در اینجا یافت نمیشه. چوچه برای محکمه از پاکستان میاد، بسیار به مشکلات. آب و هوا نسبت به پاکستان اینجا فرق میکنه. سوخت میکنیم، زغال میسوزونیم، چوب میسوزونیم، آتش میکنیم، هوا گرم شود تا موی سرطانه که هوا گرم میشه.
به گفته مجیب چوچه ها توسط کاروان های وسایط باربری از پاکستان منتقل میشوند. شمار دیگری از مسئولین فارم های مرغداری در ولایت پروان میگویند هنوز هم در کارشان برای داشتن فارم به بیرون از کشور محتاجند. در ولایت پروان بیش از 200 فارم مرغداری فعالیت دارند. عبدالواحد تاجزاده 26 ساله یکی از آنان است که در منطقه جنگلباغ مرکز پروان در فارمش 6000 مرغ را پرورش می‌دهد.
ما در افغانستان خیلی کم داریم مستاکای مادری که باید تخم اول تولید شود، دار بابات از در ماشینا گذاشته شود و چکش شود. ایران ما متاسفانه که نسلش نداریم.
به گفته مردم محل در سالهای اخیر مصرف گوشت مرغ در میان خانواده‌ها افزایش پیدا کرده است. عبدالراسخ 25 ساله در شهر محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا زندگی میکند.
نگران از هستم که ولایت های شمالی ما به ویژه پروان، کاپیسا و پنشیر ولایت های کاملا زراعتی است و هیچ توجهی در بخش سکتور زراعت و مالداری در این ولایت ها صورت نگرفته که توجه صورت بگیره و توانایی از این را پیدا بکنیم که گوشت را از مالداری خود تهیه بکنیم تا از وارد شدن گوشت های نامطلوب از کشورهای همسایه جلوگیری صورت بگیره.
مسئولین اتحادیه مرغداران افغانستان به این باورند که سالانه تا 200 میلیون دلار پول تنها برای وارد کردن گوشت مرغ از این کشور بیرون می شود. رامین احمدی رئیس دارالانشای اتحادیه مرغداران افغانستان است. او برای رادیو آزادی بیشتر می گوید.
ظرفیت فارمایی که در افغانستان است تولیدات نرمال تا 200 میلیون کیلو گوشت است، چون تنظیم درست نیست، مارکت درست بعضی اوقات برشان وجود نمی باشه یا ای که امراضشان تشخیص نمی شه، گوشت سالانه از فارمای تولید می شه. مقدار گوشت منجمد شده که به افغانستان وارد می شه حدود 100 میلیون کیلو گوشت به افغانستان سالانه وارد می گرده که قیمتش 200 میلیون دلار سالانه است.
با گفته آقای احمدی 180 الی 200 میلیون کیلو گوشت مرغ در داخل افغانستان تولید می شود که 60% نیاز کشورها رفع می کند و 40% مصرف دیگر از گوشت وارداتی بی کیفیت است. از نظر ندیم سیار کارشناس مسائل اقتصادی، نیازمند بودن این کشور زراعتی به واردات در گوشت مرغ نشانه عقب‌مانی در ساختن زیربناهاست. او عامل نبود خودکفایی در تولید مرغ را این گونه شرح می دهد.
از لحاظ زیرساخت‌های اقتصادی کاری در افغانستان نشده است. افغانستان در یک تنگنای اقتصادی قرار دادین. منفعت افغانستان مختص میشه به چند رهبر و سیاستمداری که در سطح کشور است.
با این حال اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت افغانستان میگوید در تولید گوشت مرغ این کشور به خودکفایی 80% رسیده است.
بیش از 80% نیازهای افغانستان از طریق تولیدات داخلی تامین میشه و افغانستان به خودکفایی در بخش گوشت مرغ نزدیک است. ظرفیت تولید سالانه ما 260 هزار متریک تن رسیده و امسال وزارت زراعت بیش از 6 هزار فرمای کوچک مرغداری را بر خانمای بی‌بضاعت توزیع میکنه. نشان دهنده کار در بخش زیربناها در سکتور مرغداری افغانستان است.
به اساس آمار منابع مسئول، در حال حاضر حدود 9000 فرم تولید مرغ‌های گوشتی و 800 فرم تولید تخم مرغ در افغانستان فعالیت دارند. به این حساب 90% مصرف تخم مرغ وابسته به واردات است که بیشتر از پاکستان و ایران اینجا به فروش می‌رسد.
ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. پیش از نشر برنامه هفتوار کاروان زهر، سرخط خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم. جعفر احمدی با شماست.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان هشدار داده است اگر حکومتی که طالبان در آن شامل باشند به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان ارج نگذارد، ممکن کمک های ایالات متحده به افغانستان کاهش یابد. آقای خلیلزاد این سخن را دیشب در نشست استماعی کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده ابراز کرد. فرماندهی امنیه ولایت قندهار از کشف خونسا کردن حدود 5000 ماین در کمتر از 2 هفته در ولسوالی ارغنداب خبر می دهد. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ایالات متحده از رهنمود جدید پرده برداشته که بر اساس آن برخی از مردم مجبور نخواهند بود بیرون از خانه در ایالات متحده ماسک بپوشند. این در حال است که جو بایدن رئیس جمهور این کشور گفته است تزریق واکسین ویروس کرونا به گونه فزاینده در برگشتاندن امریکا به حالت عادی کمک می کند. خانه آزادی یا فریدم هاوز از اقدام‌های ضد دموکراسی در اروپا و اروپا آسیا هشدار می‌دهد. این سازمان نظارت بر حقوق بشر در گزارش سالانه خود گفته است رهبران منتخب در بسیاری از کشورها نهادهای دموکراتیک را زیر سوال می‌برند تا در قدرت بمانند و بجای آن حکومتداری استبدادی را ترویج می‌کنند. و در دور نیمه نهایی مسابقات جام فوتبال قهرمانان اروپا امشب تیم‌های پاریس سن ژرمن و منچستر سیتی با هم رویارویی می‌کنند. این بازی ساعت 11:30 به وقت افغانستان در پاریس برگزار خواهد شد.
سپاسگزار هر یکتان شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک تشکر از میر احمد صافی همکار بخش تکنیکی ما. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. حالا نوبت نشر برنامه کاروان زهر است.
کاروان زهر.
سلام و درود بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی. بازم شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه میشنویم که امسال کشت کوکنار در ولایت کندهار به گونه چشمگیر کاهش یافته است. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم میشنویم.
دو تن هنگام قاچاق بیش از 60 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار دستگیر شدند. در عملیاتی که توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار اجرا شد، در نتیجه آن 64 کیلوگرم چرس به دست این نیروها افتاد. جمعگل همت قمندان امنی ننگرهار بر رسانه ها گفت که این مواد از یک ولایت همجوار به ننگرهار قاچاق شده بود و قرار بود به خارج از کشور انتقال یابد. پلیس ولایت پنجشیر در دو اقدام جداگانه از قاچاق چرس از این ولایت جلوگیری کرد. در اقدام نخست 40 کیلوگرم چرس که در یک موتر تونس برگیری شده و قرار بود به بیرون از پنجشیر قاچاق شود، هنگام تلاشی وسایل در مرکز این ولایت کشف و ضبط شد. دفتر رسانه های امنیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله برادیو آزادی گفت که در اقدام دوم نیز 10 کیلوگرم چرس هنگام از یک موتر سراچه به دست آمد که قرار بود به ولایت همجوار قاچاق شود. رانندگان این دو موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده اند. 70 تن معتاد مواد مخدر شهر کابل جمع‌آوری و به شفاخانه ترک احتیاط انتقال داده شدند. محمد ظاهر سلطانی رئیس شفاخانه هزار بستر تداوی معتادان ابن سینا بر رادیو آزادی گفت کارمندان ریاست کاهش تقاضا با مواد مخدر به همکاری پلیس 70 تن معتاد مواد مخدر از تپه مرنجان مربوطات ناحیه 8 شهر کابل جمع‌آوری کردند و آنان را جهت تداوی به مرکز تداوی ابن سینا انتقال دادند. قابل یادآوری است که از آغاز سال جاری شمسی تا حال این دومین بار است که معتادان جهت تداوی به مراکز ترک احتیاط انتقال می‌یابند.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. امسال کشت کوکنار در ولایت کندهار به گونه چشمگیر کاهش یافته است.
تو میاشی کیجی تاریک
چند ماه می شود که کشت کوکنار صورت نمی گیرد، زیرا در امرسولی ها جنگ گیریان دارد و حتی باغ‌های مردم بی سرنوشت مانده است.
مصاحبه را در ارتباط به نقش وکیلان گذر در مبارزه با مواد مخدر می شنویم.
جلوگیری مواد مخدر فروشی یا معتادین نشسته، سبا اولاد از اینا هم در این مرض اخته می شه.
پای خاطرات یکی از معتادان می نشینیم.
مدت 4 سال ما دن بیرناس در بدر آواره می گشتم.
و در پایان مثل همیشه یک درامی جالب را با هم می شنویم.
خیلی منتظر چی هستی؟ بیا که برش کمین بگیریم.
سعیز دیگه، امشب برش کمین می گیریم.
حالا موضوع نخست برنامه را از کشت کوکنار در ولایت کندهار آغاز میکنیم. امسال کشت کوکنار در ولایت کندهار به گونه چشمگیر کاهش یافته است. مسئولان محلی ولایت کندهار میگویند که یکی از علتهای کاهش در کشت کوکنار ادامه جنگ و بیجا شدن مردم و علت دیگر آن نیز کاهش در قیمت تریاک بوده است. اعضای شورای ولایتی کندهار از عدم همکاری حکومت با دهقانان انتقاد میکنند و میگویند اگر حکومت در بخش آگاهی عامه و فراهمسازی کشتهای بدیل با دهقانان همکاری کند، کشت کوکنار به مراتب کاهش خواهد یافت. جزئیات را در این گزارش میشنویم.
بخش های زیاد ولایت کندهار از چند ماه به این سو شاهد جنگ و ناامنی است و برخلاف وضعیت در هلمند، دوام جنگ در کندهار کمک کرده است که امسال کشت کوکنار در این ولایت به مراتب کاهش یابد. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی کندهار در صحبت با رادیو آزادی گفت ترویج کشت های بدیل با کاهش در کشت کوکنار کمک کرده، اما در سال جاری علت اصلی کاهش در کشت کوکنار تشدید جنگ و بیجا شدن دهقانان از مناطقشان به ولایات و ولسوالی های همجوار بوده است.
ترویج کشت های بدیل کوکنار در مناطق تحت حاکمیت دولت سبب شد تا توجه مردم از کشت کوکنار منحرف شود. موضوع دوم و حساسی بروز خوشسالی بود که اکثریت دهقانان نخواستند با کشت کوکنار خودشان را متضرر سازند و موضوع سوم شدت جنگ در برخی ولسوالی ها بود که دهقانان به دلیل آن مناطقشان را رها کرده و بیجا شده بودند. از این رو امسال در مقایسه با سالهای گذشته کشت کوکنار در کندهار تقریبا با هیچ برابر بود.
ارغنداب، ژیره پنجوایی و میوند از جمله ولسوالی هایی است که در آن بیشتر کوکنار کشت می شود. از میان این ولسوالی ها امسال تنها در ولسوالی میوند کشت کوکنار صورت گرفته، اما در 3 ولسوالی دیگر از چند ماه به این سو جنگ جریان دارد. به اساس سروی تخمینی اداره احصایه و معلومات، در سال 1399 بالای بیش از 20,000 هکتار زمین در کندهار کوکنار کشت شده بود که در مقایسه به سال قبلی آن 47% افزایش را نشان می داد. حاجی عطاالله عضو شورای ولایتی کندهار با اشاره به عوامل کاهش در کشت کوکنار در این ولایت از حکومت می خواهد که برای حفظ وضع موجود و ترویج کشت های بدیل کوکنار با دهقانان کمک و همکاری کند.
تو میاشت کیجی که تریک خواست به دقا
چند ماه میشود که کشت کوکنار صورت نمیگیرد، زیرا در ولسوالی ها جنگ گریان دارد و حتی باغ‌های مردم بی‌سر نوشت مانده است. در برخی ولسوالی ها همانند دند و ارغستان مردم به خاطر کوکنار کشت نمی کنند که قیمت تریاک پایین آمده و علاقه قبلی با کشت کوکنار باقی نمانده است. اگر حکومت به خواستهای دهقانان توجه کند، کشت کوکنار از این هم کمتر خواهد شد و توجه مردم به بخش‌های دیگر زراعت معطوف خواهد شد.
خلق توجه به زراعت نور بخشوت راوری.
در سالهای گذشته اکثریت تریاک به دست آمده از کوکنار کندهار جهت تبدیل کردن آن به هیروئین به خارج از افغانستان قاچاق می شد. اما حال فابریکات کوچک در گوشه و کنار این ولایت و ولایت‌های همجوار ساخته شده و تریاک به دست آمده از این ولایت در همین فابریکات به هیروئین تبدیل می شود. از همین رو قیمت تریاک نیز کاهش یافته است.
آیا مبارزه علیه مواد مخدر مؤثر بوده؟
قانون تطبیق میکنین یا استراتژی تطبیق میکنین؟
وقتی که اصل هیروئین تسلیم پلیس میکنی، شامش به چونه تبدیل میشد.
میکانیزم به خاطر کنترل قاچاق مواد مخدر روی دست نیست.
در 93% از مناطقی که کوکنار کشت میشه مخالفین دولت حضور داره.
پاسخ این همه را در برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی بشنوید.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو آزادی هستید. حالا میشنویم که ماه رمضان یک فرصت خوب برای ترک مواد مخدر دانسته می شود. دکتران طبی میگویند که زهر زدایی مرحله اساسی ترک اعتیاد است و معتادان می توانند با استفاده از ماه رمضان خودشان را در مراکز ترک اعتیاد بستری کنند و در این فرصت مرحله اساسی را سپری نمایند. شرح بیشتر را با هم در این گزارش میشنویم.
سبایش خوب نجیگه دلم بس من نشه کولا.
آرون که چند سال جوانیش را صرف استفاده از مواد مخدر کرده، حسرت روزهایی را میخورد که با وجود جوان بودن، توان روزه گرفتن و ادای فرایض دینی و مسئولیت‌های اجتماعیش را نداشت. امسال با فرا رسیدن ماه رمضان، آرون این ماه را فرصت برای ترک اعتیاد و برگشتن به زندگی عادی دانسته و خودش را در یکی از شفاخانه های شهر کابل بستری کرده است.
در ابتدا چرس استفاده می کردم. آیستا آیستا متاد شیشه شدم و بعد از شیشه به استفاده هیروئین روی آوردم. وقت متاد بودم و صبح از خواب بیدار می شدم، اول از همه نشه می کردم و بعد اگر نماز می خواندم و یا فکرش را نمی کردم. با خود تصمیم گرفتم که امسال باید روزه بگیرم و خود را تداوی کنم. آمدم و خود را بستر کردم. سال گذشته نتوانستم روزه بگیرم، اما حال خوب شدیم و روزه هم گرفتیم.
دکتران میگویند در کنار اختلال وضعیت روانی معتاد، استفاده از مواد مخدر حتی سبب مبتلا شدن وی به سوی تغذی نیز میگردد. بنان یک معتاد نمیتواند کلوروز را بدون خوردن غذا و استفاده از مواد مخدر سپری کند. از این رو بهترین را برای برگشتن به زندگی عادی و رسیدگی به مسئولیت‌های اجتماعی و دینی ترک اعتیاد است. دکتر گلمرجان شیرزاد مسئول شفاخانه 53 احمد شاه بابا مینه میگوید یک معتاد میتواند با بستری شدن در ماه رمضان در کنار سپری کردن مرحله زهر زدایی از برنامه‌های تعلیمی و آموزشی مراکز ترک اعتیاد نیز مستفید شود.
یکی مسئله بستر است که معتادان به اینجا می آیند و بستر می شوند. آنان برای 45 روز بستر می شوند. در 15 روز نخست مرحله زهرزدایی یا دیتاکس آنان است و در یک ماه دیگر با آنان آموزش داده می شود تا دوست و دشمنشان را بشناسند و مشکلات خانوادگی آنان حل شود. به یک بارگی ترک مواد مخدر و تداوی معتاد در خانه بدون کمک و همکاری دکتر مشکل است.
در طبابت فرد معتاد با مواد مخدر مریض پنداشته می شود، اما علمان دین اعتیاد را مرض می پندارند که فرد قصدن خود را به آن مبتلا کرده. از این رو معتاد بودن نمی تواند مسئولیت دینی و اجتماعی یک فرد را رفع کند. سید مومن سید علم دین می گوید در کنار مسئولیت فرد معتاد برای تداوی خودش، خانواده معتاد نیز مسئولیت دارد تا در برگشت به زندگی عادی و سالم با وی همکاری کند.
یکی مرض است که انسان به آن مبتلا می شود و یکی تمریض است، همانند معتادان که خود را قصدن معتاد می سازند و نشه می کنند. از همین رو مسئولیت به خود آنان برمی گردد و نمی توانیم حکم کنیم که آنان نمی توانند مصارف و خوراک روزانه خود را به دست دارند، بنان روزه نمی گیرند. در اسلام این عذر بوده نمی تواند، زیرا در ابتدا خداوند به آنان عقل سالم داده بود و خود آنان همه دار و ندارشان را از دست دادند. ماه رمضان برای خانواده های معتادان نیز یک فرصت است تا به اعضای معتادشان توجه کنند.
بر اساس سروی دولت افغانستان و سازمان ملل متحد، بیش از 300 هزار تن در افغانستان مستقیماً به مواد مخدر معتاد ان که این 300 هزار تن بر علاوه ترک مسئولیت های دینی و اجتماعیشان دست به جرایم نیز میزنند و مشکلات جدی اجتماعی را در افغانستان به وجود آورده اند.
در گزارش شنیدیم که ماه رمضان بهترین فرصت است تا معتادان مواد مخدر را ترک کنند. حال در رابطه با سهم وکیلان گذر در مبارزه با مواد مخدر آگاه می شویم. وکیلان گذر کابل می گویند با وجود که نقش فعال در مبارزه با مواد مخدر دارند، اما مافیای مواد مخدر مانع فعالیت آنان می شود. این که چرا مافیای مواد مخدر مانع آنان می شود و در محلاتشان در بخش مبارزه با مواد مخدر با کدام مشکلات روبرو هستند، در این باره مصاحبه داریم با عبدالمجیب صافی، یکی از وکیلان گذر ناحیه هفتم شهر کابل، و در ابتدا از وی پیرامون مشکلات مبارزه با مواد مخدر در نواحی شهر کابل پرسیدیم.
در بخش مواد مخدر همیشه مردم در دفتر ما، مردم پدرایشان، مادرایشان، خواهرایشان، برادرایشان میکر و کسایبا پیشان مراجعه میکنه که می اولاد ما مثلا در مواد مخدر اخته شده، از دست کی شده، از کجا سرمنشه گرفته، کی مفروشه، مو آدرس ها را بر وکسایبا، اما مردم فامیلشان میته. باز وکسایبا این موضوع را کرده پلیس ما شریک میسازه. دیگه باز می رهنمایی که از طرف وکسایبا میشه بر از اونا بمیشه افغانی که در ردخیل است به خاطر معتادین دمی حساب راهنمایی میکنن شسته. خب خوشبختانه که در نای نهم از دیگه نوایی که در فضل خدا معتادینش کم است.
علتش چیست؟ چرا کم است؟
علتش همی است که علما و وکلا او مردم مبارزه علیه از این کار انشاءالله داره با همکاری یوزی پلیس ما.
ارگان های دولتی چی که همکار هستن امرای شما در بخش و چی که جلوی مواد مخدر گرفته؟
که در توانشان باشه امرای ما همکاری کردن. هستن کسایی که وا بسیار دست بالا دارن، گفتن نمیتونم که با کجا دست داره، خب بسیاریشان بسیار دست بالا دارن.
در بخش مبارزه با مواد مخدر مشکلاتتان چی؟ شما با کدام مشکلات روبرو میشین؟
اصلا مواد مخدر خو یک میکروب است که بسته جامعه ما را، اما اولادای ما را تباه نابود کرده. وظیفه فرد مسلمان از افغانستان است، از هموطنای ما، از اهالی ماست که در مقابل ازی مبارزه کنه. خب باز مردم از محافظه‌کاری یا از با ما چی گفتن فامیدی استفاده میکنه، باید این کلمه باید پش شوه. یک روز خدای نکرده نبیه که مردم افغانستان یا خصوصا مردم نایه نهم ما تمامش زن و مرد به این مواد اخته باشه. ما به صراحت از دکتر صاحب اشرف غنی تا به ارگانای پایین ما خواهش کردیم که فامیدی با وکیل صاحبا تامین امنیتش کسی نیست که تامین امنیت از یاره بگیره. ما در مقابل از این مردم مبارزه میکنیم، مگر حمایتگر جز خدا کسی دیگه ما نداریم.
درست است که در بخش فروش مواد مخدر مشکلات دارین، ولیکن در بخش تداوی خو شما همکاری کرده میتونین. چی کردین در بخش تداوی معتادین؟
ما فقط وکیل صاحب مجلس گرفتیم و ما تقریبا چند سال پیش که ما در افتتاح ازیمی شفخانه زار بستر در اینجا ما فامیلی رفتیم که دکتر صاحب گپ زدیم. ما باز رفتیم در مناطق خود گشتیم، فامیلایی که در او مواد مخدر اخته بودن، ما خود ما وکیل صاحب دست به دست شدیم و را بردیم در شفخانه و از وام خواهش کردیم که مردمی که می با او یک روی نیک و وضعیت نیک شد تا خداوند متعال از این مرض یارا نجات بده. باز کر مولای صاحب می مشوره را کردیم که مولای صاحب در روزای جمعه از نگاه شریعت مبارزه یا تبلیغی که در مقابل مواد مخدر سیر همیشه ما کر مولای صاحب در مشوره بودیم. مولای صاحب را هم خدا خیر و برکت بتن از طریق منابر هم کردن.
مصاحبه عبدالمجیب صافی، یکی از وکیلان گذر کابل را شنیدیم. حال به بخش شنیدن خاطره یک معتاد رسیدیم و یکی از خاطرات معتادین را با هم میشنویم. لیلا ما باشنده ولایت کابل میگوید که خورخونده بعد او را به مواد مخدر معتاد ساخت. لیلا ما میگوید که به خاطر نداشتن سرپناه و نجات از خشونت‌های خانوادگی با یک مرد معتاد ازدواج کرده است. این که چرا لیلا ما را خورخونده بعدش به مواد مخدر معتاد کرده؟ در این باره از زبان خود لیلا ما میشنویم.
ما تقریبا 4 سال میشه که مواد میزنم. یک خورخونده بعدی که دکتر مشهور در می طرف بازار بودی، بعد یه خورخونده مرا گفت که من خانه جای ندارم، شوهر ندارم، بچه ندارم، مرا خیر است کمک کو ده خانه خود جای بدی. بعد من این زن کارا بودم ده خانه خود جای دادم، برش فرش درد پای سر کی برش دادم، گفتم باید بیچاره بیاد نسته خیر نداره. این زن تا بالاخره 3-4 ماه ده خانه ما تیر کرد، 4 ماه بعد این بچه خوردم 8 ساله وقت مریض شد. وقت که من بردم پیش دکتر دیگه بچه کلانم رفته بود وظیفه. وقتی که اومدم خانه کی زنکا دو خانه مال مرا کسی جان دختر ما گریختاند. بعد از با شوهر محمد گرفت تک مرا تاکتان درک بچه ما گرفت مرا چهار دانه بچه ما ولت کرد که چرا این زنکر توی در خانه آوردی. گفتم ما چه خبر کی دقم زنکر، من دلم فیغ جگرم خون شد. گفتم باش بیچاره کسی کوی نداره در روی سرک هستک، من دل سوزی کرد میره آوردم خانه. بعد از شوهر بچه ما گرفت مرا از خانه کشیدن، از خانه کشیدن. گفتن تا وقتی که 3 دانه دختر پیدا نکردی دیگه در خانه نبیا. مدت 4 سال من دم بیرناس در بدر آواره میگشتم، در سرکا میگشتم. بعد بالاخره دیدم ما چقدر دبیرین باشم. بعد یک بچه معتاد پیدا شد. بعد این بچه معتاد گفت چرا؟ گفت می رقم دخترای میره یک دونه زنکه گریختان خود مره کشیدن از خانه بچه‌ایم. بچه‌ایم یک وقت بود 12 بچه بود که ما رفتم خانه، بازم بچه مره از خانه کشید که شوهر گفت من تر نمیمانم که در خانه بیتا که دخترها رو پیدا نکنی. بعد مجبور شدم که بچه معتاد من نکاح کردم. بعد که ما که بچه معتاد نکاح کردم، بعد 4 سال مکمل که تزمین بودم، باز هر قدر که ما کوشش کردم پالیدم این زنکره که تی دخترهای من نیفتم. زیاد پرسپال کردم، دولت رفتم، در شفاخانه رفتم، این دفق کوی یک خانه بود دولم رفتم ایره پیدا نکردم. غم درد دخترهای خوره که زیاد تعمل کردم، نتانستم دست به این کشیدم. باز اون شوری رم که ما گرفتم، اون شور من متاد بود، شب تا صبح در خانه دوام میزد، شما میزد، روزا میزد، ترکی میکردم. او هم چندان شوهر خوب نبود، کل مال خانه ورکید که داشتیم، کل کی سودا کرد در پیسی پودر. دختره به خاطر دختره هم که تدید زیاد جنجال کردم، گفتم تو کتما نمیری، اولادای من نمیکوالی، چرا تو اولاد نداری؟ از دل اولادار نمیری تا که کس اولاد نداشته باشه، از دل کس نمیه. دیگه تقریبا این 4 سال میشه که ما در می حمل بعد آغشته شدیم. خودم 10,000 پر از بیا خیرها جمع میکردم، گشنه گاهی وقت میفتم، گاهی وقت نمیفتم، اگر روز میفتم شب نمیفتم، گشنه و تشنه خواه میکردم، کالای کونه. بچه ایم هم زیاد گریان میکرد که مادر یک چیز بخر، یک چیز بخر. میفتم بچه ایم پیسه ندارم، پدر نیست کی بخره برد. این همه تو زندگی ردم 4 سال ردم این رقم نیستی و ناداری بی کسی تیر کردم دیگه.
آیا می دانستید که استفاده از مواد مخدر بالای سیستم تنفسی انسان اثرات بد بجا می گذارد؟ در این رابطه صحبت های دکتر شفیع الله نصرتی را می شنویم.
یکی از عوامل اساسی اکثریت امراض تنفسی را مواد مخدر تشکیل می ده. بیشتر موادی که دود میشن بالای سیستم تنفسی بیشتر تاثیر دارند. مثلا در نتیجه تاثیرات کوتاه مدت در تمام طرق تنفسی ما شما یک تعداد مویک ها وجود داره. طرق تنفسی ما شما را از مواد اجنبی، گرد و خاک و تا میکروب ها پاک میکنند. یک از تاثیرات کوتاه مدت استفاده از مواد مخدر امی است که وظیفه از این سیلیاها یا از این مویک ها توسط مواد مخدر برهم میخوره یا خراب میشه. کسایی که بیشتر از مواد مخدر استفاده میکنن در طولانی مدت یک مرضی که خیلی خطرساز و خیلی مشکل است و غیر قابل علاج است، او سرطان های ششا است که در طولانی مدت استفاده از مواد مخدر بخصوص سیگریت باعث سرطان های ششا میشه.
آیا می دانستی؟
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی شنونده هستید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم می‌شنویم. قصه این درامه این است که شریف قمندان پلیس شب از پوسته خود به دور در دشت کمین می‌گیرد. چند لحظه بعد روشنی را می‌بیند که به سمت او می‌آید. این که شریف و امراهانش به کی کمین گرفته، این همه را در این دراما با هم میشنویم.
در روز شده که دهی پوزه اومدیم تا حال گوشت نخوردیم، تنها همین لوبیا و نخود و کچالو سو بحث والا.
سلام جون، تو بخیالم ده پوسته دیگه هر روز گوشت میخوردی که اینجا ده پوسته ما آله چشمت هیچ سیر نمیشه از گوشت تو؟
اگر روز نبود ده میفتی یک بردوبار خو گوشت میخوردیم و هم خوب زیاد.
نان پولیس ها خود در کل جای یک رقم است. نمیفهمم که برای شما از آسمان گوشت میامد یا ده کو گوسفند چه کار میکردین چه بلا؟
نه بابا، دمی زمین خدا که گوسفند پیدا شه باز چی ضرور که آدم در کو پشتش بره؟
ای چلش کار خو با ما میاد بته گوش دیگه دل کی نمیشه حضور آور
قماندان سب، از اشتو کی یکی دیگر همه تو مشناسی ما اندیوالای جانی جانی بودیم، از تو چی پد کنم؟ در او پوسته دیگه ما هر هفته یکی دو گوسفند میکشتیم.
باز پیسیش از کجا میکدین؟
باز دیگه حتما گوشت گوسفند خدا نصیب شما نکرده. پوسته کسی که در سر رای قاچاق مواد مخدر باشه او هم لوبیا بخوره.
تا حال خود کسی را ندیدیم که مواد مخدر عزیز تیر کده باشه.
تو پشتش نگشتی؟ اگه نه امی رایی که پیش روی پوسته تان تیر شده از پیش روی پوسته سابق مام تیر میشه. اما بخیالم که تو با چلش نمیفهمی.
امی چل کشف مواد مخدر ما اصلا نیاد ندارم.
ما باز فکر میکنیم که تو البته از قاچاق برا پیسه نمیگیری که تو مفلس هستی.
نه بابا ای گپ نیست، چطور پیسه ازش نمیگیرم، اما در گیرم نامدن تا باله.
خیلی تو که از با ما اجازه بته دیگه، هم شکم ما چرب خود شد و هم جیبای ما پر خود شد، باز با تو هم چلش نشان میتم.
او بچه آل تو مزاق میکنی یا راست میگی؟
راست میگم قماندان سب، تو فقط با ما اجازه بته بازو کار با ما بان.
عجب از به خدا، ما قماندان پلیس هستم و تا حال هیچ موتر مواد مخدر کشف و ضبط نکدیم و تو میگی که تو شکار میکنم.
قماندان سب، ده اینجام شکار هست، فقط یک ذره کار میخواه.
سلام جان، گپ بسیار طولانی نساز، سوچ و پوسکنده بگو که چی گپ هست.
گپ از این قرار است هر جایی که پوستی پلیس باشه موتر قاچاقبرا از اونجا تیر نمیشه، از دشت و درا تیر میشه و هم از طرف شاو.
خی منتظر چی هستی؟ بیا که برش کمین بگیریم.
امشب برش کمین میگیریم، اما حالا وقت هست، باز وقتش هم خودم برات میگم.
بیخی سعیس.
کماندان سب، اونم موتورسیکل آمد،
حتما مواد مخدر بار کده. اگه دیده این نصف شو دیده دشت بیابان چی میکنن؟ یه خورام نیست.
قماندان سب، موتورسیکل والا نزدیک شد، حالا دیگه دورش بدیم.
درست است، شور نخوری.
خبردار که شور نخوری اگه نمیزنمت.
این استاد هستم.
دیبوجی چی رو بار کدی؟
قماندان سب، این گندم هسته.
تو باش که من ببینم. خو خو، این گندم هست ها؟ ما را خیال کدام بیعقلا کدی؟ تریاک بار کدی باز میگی گندم است.
قماندان سب خیره، تریاک شما بگیرین اما مرا ایلا بتین.
آرام باش گپ نزن، تریاک قاچاق میکنی و باز میگی که مرا ایلا بتین. کسی که مواد مخدر قاچاق میکنه جای از او زندان از زندان.
تریاک خواه از دست رفت، تو هم زندان خواهد رفتی.
قماندان سب خیره، مرا بانین که برم، اولادایم خرد خرد هستن، نانوار دیگه در خانه ندارم.
ایچ وقتی لایت نمیتم، تو به نان حرام اولادایت نفقه میتی، باید تو جزایش ببینی، اما وقت زندانت مربوط ما میشه.
حتما زندانی میشی، اما ای که اولادایت خورده است یک کم کمک کده میتانه.
کمک؟ چی قسم کمک قماندان سب؟
جزای قاچاق مواد مخدر وابسته به اندازه مواد مخدر است. اگه یک کیلو کتت گیر شوه یک سال زندانی میشی، و اگه از یک کیلو زیاد بود باز دیگه تا 15 سال و 20 سال زندانی میشی.
قماندان سب آلمه چطور کنم؟ دریاک ما 50 کیلوست.
آرام باش آرام باش، ما را و چاریش نشانت میتیم.
خوب،
را و چاره اطور است که ما کت یک کیلو تریاک به خبرنگارا نشانت میتیم و باز به سالانوالی اختصاصی معرفیت میکنیم. اما بیبی، اگه به خبرنگارا و سالانوالا گفتی که کتی ما 50 کیلو تریاک بود، باز دیگه سالای سال در زندان خواد بودی.
سهیز قماندان سب، ما برشان میگم که فقط هم 1 کیلو تریاک پیشم بود.
سایگو، اگر گفتی که امرای ما 50 کیلو تریاک بود و دیگهش پلیس دزدی کرد، باز روزگارت خراب خواهد شد. ما خود نجات دادن میتونیم، اما تو باز کل عمرت از زندان خواهد بودی.
نه دیگه چرا بگویم، دیوانه خو نیستم. تریاک فدای سرتان، مقصد که مزود از زندان خلاص شوم.
در قصهش نباش.
سلام جان، موتر بیار، این نفر کت موترسیکلش در موتر بالا که پوسته ببریمش.
اطاعت میشه قومندان صاحب.
با تشکر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داشتاین برنامه. تا برنامه بعد کاروان زهر شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زهر.